بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد اول، اجتماع امر و نهی، صفحه 333.
مستدر این معنا که الان اگر بخواد درس بزن کنه نماز شده میره،
درسته یا نه؟
ما اینجا عرض کردیم سوال،
یه مسئله،
اون حرفی که آقایون زدن که مکان نمازگزار باید مباح باشه تو رساله هاشون هم نوشتن، روایت هم داره، آیا اون دلیل، روایت، اون فتوا این مورد رو هم شامل میشه یا نه؟ حالا شما اسمشو میخوای بذاره اضطرار فعلی، یا اصلا بگو آقای این آقای اضطرار نداشه چون از اول خودش وارد داره قطعی شده، بالاخره یه سوال شرعی ما کردیم دیگه، آیا این مورد رو هم شامل میشه یا نه؟ اگر شما گفتید بله این مورد رو هم شامل میشه، اینم باید مکانش مباح باشه چون خودش با اختیار خودش وارد شده ولی الان مسترد فعلی است. اگه شما فتواتون این شد از روایات اینو استفاده کردید که این الان باید مکانش مباح باشه، این معناش میدونه چیه؟ معناش اینه که این الان نمازش در اینجا امر نداره، درست شد؟ اگر این باشه وقتی امر نداشت دیگه بحث اجتماع هم پیش نمیاد، اما آقایون ظاهرا نظرشون این نیست، میخوان بگن درست مکان نمازگزار باید مباح باشه اما این مال وقتی است که نه مضطر ابتدایی نه مضطر فعلی، و الا اگر مضطر فعلی باشه ولو مضطر ابتدایی نبوده با پای خودش وارد شده، این الان محل شبهه است، محل شکه که آیا مکان این آقا باید مباح باشه یا نه لازم نیست مباح باشه. عرضم روشن شد؟
نه
نگید اینو، ولذا ما عرض کردیم دیروز چی گفتیم؟ گفتیم این بابا چون با پای خودش وارد شده چه مثلا نه درش فعلی باشه، بگم تو مضطر فعلی هستی اما چشمت کور دندت هم نرم، الان نه برای تو فعلیه، چرا؟ تو خودت با پای خودت وارد شدی، هیچ بعدی نداره کسی این حرف رو بذاره. بالاخره نه میشه فعلی دیگه. ببینید قاعدش اینه، الاضطرار بالاختیار لا ينافي الاختیار. این مثال من 10 بار زدم تو این 7 8 روزی که اومدیم، اون مثال پشت بومه ها، الاضطرار بالاختیار یعنی اون اضطراری که با اختیار خود انسان برای انسان پیش میاد لا ينافي الاختیار. این یکی از آیات و اصولی است باید آویزه گوشمون کنیم. چرا میگید امن بوده؟ شاید بوده. اصلا امر نبوده، اما نهی که بوده، که نهی قصد که بوده، که یا مخواد بگید نهی قصد هم نبوده. میدونم آقا، بالاخره نهی قصد اون موقع بود و چون بود و خودش با پای خودش اعتناع به این نهی نکرد و وارد دار قصبی شد، الان که امر به صلات هست نهی قصبم هست، این نهیش فعلیت داره. چرا؟ چون الاضطرار رو بل اختیار لا ينافي الاختیار، مشکل نداره. قطعاً این نیست، امکان نداره مرحوم مظفر نظرش این باشه، از عبارت ایشون پیداست، از عبارات اصولین دیگر هم پیداست. اگر اندکی تأمل بکنید تو کتاب‌های اصولی و فرمایشات ایشون، قطعاً این مورد نظر ایشون نیست، این هیچ شک و شبهه‌ای توش نکنید. نه این ممکن نه این از محل بحث خارجه تو این مثال ها، این بستگی داره. ببینید اگر یه کسی با آقا این آقا همین الان میتونه بره خارج داره قطعی نماز ادایی بخونه، اینجا اگر شما گفتید مکان نمازگزار باید مباح باشه برای کسی که اختیار بالفعل داره، به دلیل خاص هیچی اونجا، بله محل بحث، بله عرض کردم تو این مثال اگر دلیل خاص داشته باشیم در واقع میدونه چه اتفاقی میفته، در واقع این نمازش به دلیل خاص باطله و کسی نمیتواند بگوید که این آقا هم مطیع هم آسی. بارها ما عرض کردیم باب اجتماع امر و نهی یکی از کلیداش اینه که بشه یک کسی بر اساس این مبانی جواز بشه یک کسی بگه این آقا هم مطیع هم عاصی. و آن که اینجا اون دلیل خاصه ها نمیذاره ما بگیم این آقا مطیعه، چون نماز مکان نمازگذار باید مباحث. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولقد ذهب بعض أعلام أساتذتنا إلى أن القدرة مأخوذة في متعلق التكليف باعتبار أن الخطاب بالتكليف نفسه يقتضي ذلك، لأن الأمر إنما هو لتحريك المكلف نحو الفعل على أن يفطر منهم بالاختيار. عرض کنم خدمت شما دوستان بزرگوار، در جلسه گذشته ما یه بحثی رو مطرح کردیم و اون بحث این بود که آیا قدرتی که انسان بر اون فعل داره، فعلی که امر بهش مثلا تعلق گرفته، آیا در متعلق امر شرعاً عقد شده؟ به این معنا که مثلا وقتی شارع مقدس می فرماید صله یجب الصلاة، یعنی یجب الصلاة المقدوره، یعنی اونی که متعلق امر قرار گرفته المقدوره، الصلاة المقدوره، این متعلق امر قرار گرفته. گفتیم اگر این باشه، خوب عرائضم رو دقت کنید، بعضی از مباحث اصولی آقا اینجوریه، خاصیتش اینه، دو دقیقه حواست ترت بشه ها، این رشته از دست در میره. یعنی یه رشته به هم پیوسته است، باید تیکه تیکه همینجور پشت سر هم بچینی بیای جلو، نمیشه آجر قبلی رو نچینی بعد آجر بعدی رو روش بذاری، چیزی نیست که روش بگذاری. دقتتون رو زیاد کنید، خصوصا تو بحث اجتماع امرونه که جزء عرض کردم گردنه های اصول مظفر همین بحث اجتماع امرونه. تو کتاب های دیگه هم همینه، بحث واقعا بحث جدی و عرض کنم پر اختلافی، یعنی نظریات آقایونم. ما هم آقا این تعبیر رو بعضی از اساتید ما میکردن، تعبیر رسائیست، ما مردشوریم. مردشور باید مرده رو خوب بشوره، کار نداشته باشه با این که این مرده بهش میره یا جهنم. من اگه بنا باشه مثلا فرض کنید تو هر بحثی که میرسم نظریات دیگران رو بگم یا چیزی خودم به نظرم میرسه اون رو بگم، کتاب رو خلاصه خیلی بازش نکنم، بگم و سریع ردشم، بعد نظر خودم رو یا نظر دیگران رو بخوام عرض کنم، هم شما گیج میشید هم کتاب حقش ادا نمیشه. ما تمام تلاشمون اینه که مطلب کتاب رو برای شما جا بندازیم. حالا این مطلب کتاب بهش میره یا جهنم میره، اون یه بحث دیگه است. باید مباحث رو کاملا ببینید، برید جلو، نظریات دیگران رو هم ببینید، برید جلو، یواش یواش با همین بحث ها انشالله تو این مباحث کارشناس بشید. ببینید دوستان، ما دیروز چی گفتیم؟ گفتیم اگر قدرت اخذ شده باشه در متعلق امر شرعاً، به این نه که بگیم اون چه که واجبه چیه، کمکم کنید، المقدوره، المقدور به ما هو به مقدور، یعنی وقتی شارع میگه صله معناش این است که صلات مقدور واجبه. وقتی میگه صله یعنی یجب اون صلات مقدوره. اگر اینو گفتیم با این فرض، این فرض رو دقت کنید، با این فرض که قصد فعلیت داشته باشه، یعنی نهی قصد فعلیت داشته باشه. چرا میگیم با این فرض؟ چون فرض این است که مجوز میخواد بگه این آقا هم مطیعه هم عاصیه دیگه. عاصی وقتی میخواد بگه باید این نهی فعلیت داشته باشه. میگیم اگر این نهی فعلیت داره، اصلا صلات در دار قصدی مستاق برای اون طبیعت مأمورون به نیست. چرا مستاق نیست؟ چون این فرض با توجه به نهی که قصد داره و نهیش هم فعلیه ها، اصلا مستاق صلات مقدور نیست شرعاً. یعنی شارع این رو مصداق صلات مقدور بگید نمیدونه، صلات مقدور یعنی صلاتی که تو قدرت داشته باشه، حالا یا قدرت تکوینی یا قدرت عضو میخوام، هم قدرت تکوینی هم قدرت شرعی. کسی که تو دار قطبیه شرعا قدرت نداره اصلا نماز بخونه، چون فرض اینه که نهیش فعلیه. وقتی امر فعلیت پیدا نکرد تو این مصداق خاص و این مصداق بر اون طبیعت نشد، گفتیم طبیعتا از بحث اجتماع امرونه چیه؟ بگید خارجه. این حرفی بود که ایشون دیروز زد. بعد گفت بله، اگر قدرت اخذ شده باشه در متعلق امر عقلن. عقلن یعنی چی؟ یعنی شاره نگفته المقدور واجبه، شاره گفته صلات واجبه. صلات هم دوستان هزاران مصداق داره، یکیش که مقدور من باشه بگید کفایت میکنه برای این که صلات وجوب داشته باشه. اون وقت یک مصداقش این صلات در دار قطبی است و نمیتونیم بگیم این مصداق اون طبیعت نیست، نمیتونیم بگیم این مصداق اون طبیعت نیست. لذا اگر عقلا بشود این آقا، عقلا ها نه شرعا، اگر عقلا بشه این آقا نماز تو دار قطبی بخونه، هم مطیع باشه هم عاصی باشه، بحث اجتماع هم پیش میاد. و اونایی که گفتن امر و نهی به عنوان میخوره یا از عنوان به معنون سرایت میکنه اما تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، اونا مشکلی با این ندارن که نهی فعلی باشه، بگید امرم فعلی باشه، میگن آقا هم مطیع هم عاصی. پس بحث اجتماع هم نه اینجا پیش میاد. حالا نقطه سرخط اول بحث امروز اینجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا مبنایی که ما دیروز گفتیم که آیا قدرت عقص شده در متعلق امر، بگید شرعن به این نفسی بگیم المقدور به ما و مقدور متعلق امر ماست، مأمورون به ماست، یا اون مبنای دوم که بگیم قدرت فقط اخذ شده به نحو عقلی، یعنی صلات واجبه. البته عقل میگه این صلاتی که واجبه باید مقدور باشه لاغل توی یه مصداقش حداقل، و الا شما نمیتونه بگی طبیعت واجبه اگر هیچ مصداقی از مصادیقش عرض کنم ممکن نباشه و قدرت برش نباشه، طبیعتا نمیتونه واجب باشه عقلا. اما یه مصداقش هم بتونه انجام بده آقای مکلم، میتونید بگید صلات واجبه و هیچ مشکل عقلی ما نداریم اینجا. از این دوتا مبنا کدوم درسته؟ مرحوم مظفر چی رو قبول داره؟ دیگران چی رو قبول دارن؟ مرحوم مظفر اینجا یه مبنا از ناینی ذکر میکنه، خودشم بهش نقد میکنه. اول میخوام بریم سراغ مبنای مرحوم ناینی. مرحوم ناینی نظرش چیه تو این دوتا مبنایی که دیروز گفتیم و امروز هم تکرارش کردیم؟ ببینید آقا، مرحوم ناینی از میان دو مبنایی که الان تکرار کردم که بحث گذشتمون بود دیروزمون بود، مبنای اول رو پذیرفته. یعنی ایشون معتقده قدرت مأخوذ است در متعلق تکلیف شرعاً، چون خود خطاب به تکلیف اقتضای این معنا رو داره. چطوری؟ خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون حرفش چیه؟ حرف حسابش چیه؟ اول حرف ناینی رو خوب بفهمیم بعد بریم سراغ نقد مرحوم مظفر. شاید حرف ناینی درست باشه، شاید حرف مظفر درست باشه، بالاخره دوتا نظره ارز کنم، نقد ارز کنم همدیگه. اینو خوب دقت کنید. ببینید آقا، من از شما سوال میکنم، شارع میتونه امر بکنه به یه چیزی که قدرت نداشته باشیم ما؟ قبیح این نمیتونه این کار انجام بده، نمیتونه. نه از باب اون امهه که گفت ما کردیم شدا، نه، چون حکیمه حکیم این کار رو نمی کنه. این نمیتونه معناش اینه، یعنی حکیم با توجه به حکمتی که داره این کار رو هیچ وقت انجام نمیده که به ممتنع چه کار کنه؟ امر کنه. در واقع جعل دائی و انگیزه ایجاد کردن در مکلف، ایجاد انگیزه در مکلف برای انجام یک فعلی که امتناع داره، این معنا نداره برای شارع حکیم. صلات مأمور به باید مقدور باشه تا ممتنع نباشه. در واقع ایشون میخواد بگه آقا اگر شارع میخواد من مکلف رو به طرف یک فعلی مثل صلات تحریک بکنه که مکلف اون رو انجام بده با اختیارم، این لازمش این است که اون صلات چی باشه؟ مقدور باشه. پس هر وقت شارع مقدس من و مکلف رو به سوی یک فعلی تحریک میکنه، دائی و انگیزه برای من ایجاد میکنه که اون فعل رو انجام بدم، به من میگه سله برو نماز بخون، اون نمازه چه نمازیه که من میگه برو بخون؟ نماز مقدوره، چون اگر مقدور نباشه جعل دایی به سوی ممتنع امتناع داره. ولذا ایشون گفته که همین دلیل باعث میشه که ما بگیم اگر شارع میگه سله یعنی ید با صلات المقدوره، معناش اینه. این حرف مرحوم نائینی، سه چهار خط بیشتر نیست، بعدشم فعلا سوال جواب نمیدم تا حرف مرحوم مظفرم بگم، ممکنه بعضی از سوالاتون فروکش بکنه، بعد اون سه چهار خط بعدی رو هم که خوندم انشاءالله سوالاتون رو جواب میدم. خوب دل بدید به حرف نائینی، نمیخواستم همشو با هم بخونم، تیکه تیکه بخونیم به نظرم بهتر جا میفته. نگاه کنید، ولقد ذهب بعض اعلام اساتذتنا. این مرحوم نائینی است، اینو بهتون عرض بکنم دوستان یادگار داشته باشید از من. مرحوم مظفر در اصول فقهش بسیاری از نقدهاش ناظر به کیه؟ به نائینیه. فوائد الاصول مرحوم نائینی رو اگر بتونید داشته باشید تو حجرتون تو منزلتون، فوائد الاصول مرحوم نائینی. خیلی وقتا دوستان عبارت نائینی رو که تو بعضی از مباحث شما میخونید حرف مظفر تازه براتون جا میفته، بدونه که گای اسم ببره ها، حرفش ناظر به نائینیه. اون عبارت رو اگر بخونه انسان میتونه این رو کاملا متوجه بشه. حالا این بعض اعلام اساتذتنا مرحوم نائینی رو ایشون میگه، میگه ذهب قائل شدن بعضی از بزرگان اساتید ما، شاگرد مرحوم نائینی بوده ایشون، الا ان القدرت ماخوذتون فی متعلق التکلیف به اعتبار ان الخطاب به تکلیف نفسه یقتضی ذلک. میگیم چرا میگی قدرت ماخوذ در متعلق تکلیف؟ دوستان قدرت ماخوذ در متعلق تکلیف یعنی مبنای اول یا دوم؟ مبنای اول، یعنی همونی که میگفت المقدور به ما هو و مقدور امر بهش خورده. میگیم چرا؟ میگه به این اعتبار که خطاب به تکلیف، خود همین خطاب اقتضای این رو داره، اقتضا داره ذلک رو. ذلک یعنی چی؟ یعنی این که قدرت ماخوذ باشه در متعلق تکلیف. میگیم چرا؟ چرا میگید آقا خطاب به نفس اقتضای این معنا رو داره؟ میگه لأن الامر انما هو لتحریک المکلف نحو الفعل الا ایسر منه بالاختیار. امری که شارع حکیم میکنه برای چیه؟ شارع امر نمیکنه به من و شما که بشینیم سر جامون هیچ کار نکنیم، که امر برای چیه؟ برای تحریک مکلف از به طرف فعل. یعنی وقتی شارع به من میگه پاشو نماز بخون، برای چی میگه پاشو نماز بخون؟ برای اینکه من پاشم برم نمازو بخونم. امر شارع برای تحریک مکلف است به طرف فعل، بنابر این که صادر بشود این فعل از مکلف با اختیار. اینطوره دیگه، و الا اگر این آقای مکلف اصلا نتونه اون فعل رو انجام بده معنا نداره شارع امر بکنه. یه کسی نمیتونه نماز با قیام و رکوع و سجود انجام بده، بعد شارع مقدس بهش بگه آقا پاشو برو نماز تو بخون با قیام و رکوع و سجود. این که میگم با قیام و رکوع و سجود برای اینکه یه کسی نگه آقا با چشمم میشه نماز خون، اگه کسی عاجز باشه. خواستم مثال رو تصحیحش کنم. نماز ایستاده برای کسی که قادر نیست که معنا نداره شارع بهش بگه پاشو برو این نماز رو بخون. پس شارع به کسی میگه نماز بخون که او بتونه تحریک پیدا کنه پاشه بره اون نماز رو بخونه با اختیار خودش. لحاظا نفسه یقتضی کون و متعلقه مقدوره. پس حتما باید متعلق امر چی باشه؟ مقدور باشه. غیر مقدور باشه امکان پذیر نیست. لمتنا، این جمله دوستان یک جمله فنی است که تو اصول خیلی ازش استفاده میشه. لمتنا جعل الداعی نحو الممتنع، به خاطر امتناع جعل یعنی ایجاد دایی و انگیزه به طرف شیء ممتنع و غیر مقدور. امکان نداره شارع به یک کسی امر بکنه و با امرش جعل دایی و ایجاد انگیزه بکنه به طرف یک امری که امتناع داره. ممتنع یعنی غیر مقدور. و امکان الامتناع من ناحیه
شرعیت. این که میگه امتناع شرعی باشه، میخواد همون مثالشو درست کنه. تو دار قصبی وقتی نهی فعلی بود برای این آقا، نماز در دار قصبی الان مقدور نیست، و وقتی مقدور نشد از باب اجتماع خارجه. خب این دوستان فرمایش کی؟ فرمایش مرحوم ناقینی. مرحوم مظفر دوستان اعتراض داره، میگه آقا ما فرمایش مرحوم ناقینی رو قبول نداریم. حالا ببینیم ایشون چرا میگه ما فرمایش ناقینی رو قبول نداریم. ببینید دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید. مرحوم مظفر میگه آقا اون چه که تکلیف صحتش متوقفه بر اونه طبیعت. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس وقتی میخواد تکلیف بکنه به صلات، دوستان مرحوم مظفر میگفت وقتی امر میشه، امر میخوره به چی؟ بگید، به عنوان. یعنی طبیعت. یعنی وقتی شارع میگه سلم، یعنی ید طبیعت و صلات. امرش که به معنون و مصداق نمیخوره که. حالا اگر امر به معنون و مصداق بخوره، اون یه بحث دیگه است که الان عرض میکنم براتون. امر خورده به عنوان، به طبیعت صلات. این طبیعت صلات یه دونه از افرادش، یعنی اگر 1000 فرد داشته باشه، 999 فردش برای من ممتنع باشه، از امکان نداشته باشه اون 999 فردشو انتخاب بکنم، اما یه فردش برام مقدوره. ایشون میفرماید این مقدار که یک فرد ولو از 1000 فردش مقدور باشه، این تکلیف صحیحه، مشکلی نداره. آخه امر که به مصداق نخورده که شما بگی اون مصداقه باید مقدور باشه. طبیعت باید مقدور باشه، و قدرت بر طبیعت به قدرت بر یک فرد از افراد طبیعت چی میشه؟ حاصل میشه. درسته یا نه؟ ببینید آقا، شارع از من خواسته طبیعت صلات رو در خارج ایجاد کنم، امرش خورده به طبیعت صلات. این طبیعت صلات با فرد شماره 1 ایجاد میشه، با فرد شماره 2 ایجاد میشه، با فرد شماره 1000 ایجاد میشه. من 999 تاشو نمیتونم انجام بدم، اما یک شکه میتونم انجام بدم. همون یه دونه کافیست برای اینکه امر مولا به این طبیعت چی باشه؟ بگید صحیح باشه، غیر حکیمانه نباشه، قبیح نباشه، همین کافیه. ایشون میفرماید فرض ما این است که تکلیف به طبیعت خورده، و وقتی تکلیف به طبیعت خورد، این طبیعت مقدور محسوب می شود عقلا، ولو یک فردش شما قادر باشید. لذا با این بیان عقل حکم می کنه به لزوم قدرت در متعلق تکلیف، به همین بیانی که عرض کردیم، به همین مقدار. و لذا قدرت معقود در متعلق تکلیف نیست که شما بگی آقا شارع دست گذاشته رو خود متعلق، میگه اونی که واجبه از صلات المقدور است، نه اونی که واجبه صلاته. البته عقل میگه کی این صلات واجبه؟ وقتی واجبه که لااقل یک فرد از افراد طبیعت رو شما چکار کنی؟ بتونی انجام بدی، قدرتشو داشته باشی. و لذا دوستان مرحوم مظفر میگه بله، اگر دوستان یک کسی معتقد باشه امر میخوره به چی؟ به معنون، به افراد. اگر شما گفتی امر شده به اون افراد، یعنی خورده به معنون، اینجا اون معنونی میتونه متعلق امر باشه که مقدور باشه، چون معنون دوستان دیگه کلی نیست، جزئی، یک فرده. تک تک افراد هر کدومشون یه معنونن. هر فردی بخواد مصداق این عرض کنم متعلق امر باشه، به شرط اینکه متعلق امر رو چکار کنیم؟ خود اون معنون و مصادیق بگیریم. خب اینجا ایشون میفرمان ما قبول داریم که باید قدرت درش اخذ بشه، اما تو طبیعت اون رو معتقد نیستیم. نگاه کنید این رو هم، ولکن ننا، لکن ما لم نتحقق صحت هذه الدعوا، ما برامون محقق نیست صحت این ادعای مرحوم ناینی. چرا؟ دقت کنید، لأن صحت التکلیف به طبیعت الفعل، چون مرحوم مظفر عرض کردیم معتقد است امر به چی میخوره؟ به طبیعت میخوره. اگر این تکلیفی که به طبیعت فعل انجام شده بخواد صحیح باشه، لا تتوقف علی اکثر من القدره علی صرف وجود الطبیعه، این که بیشتر از این نیاز نداره که من قادر باشم بر صرف وجود طبیعت. ولو بالقدر علی فرد من افرادها، این فرد من افرادها ما مثال دادیم، یکی از هزار، یکی از ده هزار، بالاخره یکیش قادر باشه بس دیگه، اونم طبیعت رو به وجود میاره دیگه. فعل عقل هو الذی یحکم بلزوم القدره فی متعلق التکلیف. حالا که اینجوری شد، اونی که به ما میگه آقا متعلق تکلیف باید مقدور باشه، عقله. عقل میگه یکیشم که باشه کافیه، لازم نیست تمام مصادیقش مقدور باشه. و ذالک لا یقتضی علی کل فرد من افراد طبیعه، این اقتضا نمیکنه که همه افراد طبیعت لازم باشه مقدور باشن. الا اذا قلنا بان التکلیف یتعلق بالافراد، این افراد یعنی معنون یعنی مصادیق، اولا و بالظاهر. بله اگر یک کسی میگه آقا امر که صورت میگیره متعلق تکلیف چیه؟ خود اون افراده. خب دیگه فرد مصداق نداره، طبیعت که نیست که شما بگی یک فردش کافیه. خب بله اینجا هر فردی که امر بهش خورده باشه باید مقدور باشه. و قد تقدم توضیح و فساد هذا الوهم، این تقدم توضیح و فساد هذا الوهم، یعنی ما قبلا توضیح دادیم که امر و تکلیف به معنون و مصادیق نمیخوره، به عنوان میخوره، به عنوانم طبیعت. این دوستان تمام فرمایش مرحوم ناهینی و نقدی که مرحوم مظفر اینجا داره، اینا رو سوال دارید بگید تا بریم سراغ بحث. مرحوم مظفر
که تو مقام
نه ببینید، عقل تو چی حکم میکنه که باید قدرت شرعی داشته باشی؟ تو طبیعت یا مصادیق؟
نه
عقل میگه آقا ولو 999 موردشو شما قادر نیستی قدرت شرعی یا عقلی یا تکوینی، اما طبیعت رو قادر دیگه، پس تکلیف صحیحه. ناینی چی میگفت؟ ناینی چی میگفت؟ باریکالله مرحوم مظفرم داره اون رو رد میکنه، میگه آقا شما چطور بحثی نیست؟ ناینی داره همونو میگه، ناینی که جعل دائی به نحوه به طرف ممتنع این امکان پذیر نیست مگر اینکه شما صلات رو صلات مقدوره بگیرید. خب
ولی در مقام فعلیت خود جفتشون نتیجه که میشه، چون
برای مردم
مظفرم عقل شما باید
میکنه
که شما باید قدرت
شرعی
هم داشته
باشید. ابنادار قبول نداری؟ ببینید ابای مکان نداری یعنی چی؟ معناش کن، یعنی که نمازت اینجا باطله؟
نه
به قدرت لایزال الهی مرحوم مظفر میگه اباحه مکان در جایی که شما با پای خودت وارد دار قصری شدی، اما الان مضطر فعلی هستی اینجا اباحه. ببینید آقا اینا رو توضیح دارم، دوباره برنگردی سر خونه اولتون. درسته الاصرار بالاختیار لا ينافي الاختیار، اما الان که این آقا مضطر فعلی است، اون اباحه مکان براش فعلیت داره یا نه؟ یعنی لازمه بازم مکان نمازگزار قصبی نباشه؟ گفتیم اینجا شک، نه اینجا شکه دیگه. امروز توضیح دادم آقا، ببینید آقا یه مسئله شرعی من براتون توضیح بدم، مسئله شرعی مسئلهتون فقط میخوام بگم اصول بذارید کنار، یه مسئله مکان نمازگزار باید مباح باشه، این مسئله کلی. حالا من از شما سوال میکنم، این آقایی که با پای خودش وارد دار قصبی شد، چوب این راه روز قیامت میخوره؟ قبول، با پای خودش وارد شد، الان رفته 2 کیلومتر جلوتر، میبینه اگر برگرده نمازش قضا میشه. برای این آقا شما به من بفرمایید آیا بازم اباحه مکان لازمه برای نمازگزار؟ اگه شما بگید بله لازمه، ما حرفمون رو با شما قیچی میکنیم، با شما بحثی نداریم، اصلا بحث اجتماعی نه اینجا پیش نمیاد. چرا؟ آره به قدرت لایزال الهی مرحوم مظفر میگه لازم نیست. چرا میگه لازم نیست؟ چون میگه این آقایی که نماز در دار قصبی خونده مندوهم داشته، با پای خودش وارد شده، این آقا هم مطیع هم عاصی، هم مطیع هم عاصی رو مرحوم مظفر گفت یا نگفت؟ آقا گفت. حالا هم مطیعه رو شما برای من معنا کنید، هم مطیعه یعنی امر رو امتثال کرده، یعنی امری وجود داشته که امتثالش کرده، فعلشون نمیگو هم مطیعه. ببینید آقا مجموعه حرفای مظفر رو کنار هم بچینید بعد حرف بزنید.
استاد مسئولیت شما فرمودید همین اصول رو قبول دارن که از استدلال رو به تفسیر دارن اونا بده. یا اصلا اینجوری میگه شما
خودم
چرت
میزنید.
چرا دست خود خودش رو بسته نذونه
تعارض داشته بکنه. نذونه خصوصی به جا بیاره. آقا ببینید این که مکان نمازگزار شرطه این دلیل خاص داره. ما عرض کردیم این دلیل خاص داره تو این مثال. حالا اون دلیل خاص ممکنه در جایی که طرف اضطرار بالفعل نداره ولو الاضطرار بالاختیار لا یناف الاختیار، اما الان به الاضطرار فعلی نداره. مرحوم مظفر چرا اینجا میگه امر بازم هست؟ میگه اون دلیل خاص که این رو نمیگیره، یعنی ما معتقدیم فقط مواردی رو میگیره که اختیار تام الان هم داره، یعنی اختیارش بالفعله، این مورد رو نمیگیره. دلیل خاص که نگرفت، آیا دلیل عام سل و لا تقسم اینجا رو میگیره؟ میگه ما با سل و لا تقسم امر و نهی به عنوان خوردن به نظر مرحوم مظفر. وقتی به عنوان خوردن اجتماع امر پیش نمیاد، اجتماع امر پیش نمیاد، از اینجا ما مشکلی نداریم. دلیل خواستم که کمک ما نکرد. بابا ما درست گفتیم الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار، اما اگه خود خدای متعال بیاد یه جایی بگه درسته من چوب اون اضطراری که اینجا پیش آوردی بهت میزنم، اما این نمازی هم که میخونی صحیحه، اگه خدا بگه شما قبول نمی کنی؟ مرحوم مظفر اعتقادش این از فقهی. ببینید اینو تو فقه باید بحث کرد. شما دیگه اینجا نمیتونید به من بگید آقا تو فقه چی میگن. مرحوم مظفر اگر اعتقادش بر این باشه که اباحه مکان نمازگزار حتی برای این آقایی که تو دار قصبی گیر کرده به خاطر سوء اختیار خودش اینجا شرطه که دیگه بحث پیش نمیاد. چرا میگیم بحث پیش نمیاد؟ چون ایشون نمیتونه بگه آقا همه مطیع معاصی و اونی که مرحوم مظفر میگه، پس معلوم میشه اینو قبول نداره. و هر مبنایی تو فقه اونو کار نداریم، الان اون اصل موضوعیه و الان ما تو اصول بهش کار نداریم. بر فرض این که کسی تو فقه به این مبنا برسه، یعنی این مسئله شرعی رو اینجوری حلش کنه، حالا سوال اگر گفت اباحه مکان اینجا شرط نیست از حیث اجتماع امرونه، آیا میتونه بگه هم مطیع معاصی یا نه مثل امتنایا بگه یا مطیع معاصی؟ اینو ما داریم بحث میکنیم. این جهت که آیا اباحه مکان نمازگزار برای این آقایی که با مندوه وارد دار قطعی شده آیا بازم شرطه یا نه، یه بحثی تو فقه روایت شما ببینیم نتیجه گیری کنیم. محل بحث ما نیست الان. هر چی میگن آقایون، مرحوم مظفر به این اعتقاد نداره که اینجا اباحه شرطه، چون اگر اباحه شرط باشه اصلا نمیتونه ایشون بگه ای آقا هم مطیع معاصی. ایشون بحث اصلا شما بگو بحث اصولی ایشون بحث نکرده. فرض کن نه من سال دیروز رو جواب دادم، همینجوری هم جواب دادم، دیروز هم همینا رو گفتم، امروز هم همینا رو گفتم. نه 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 تو بحث اجتماع امرای لازم نیست مشخص بشه. ما تو اجتماع امرای میخوایم بگیم بر فرض این که اباحه مکان نمازگزار برای این آقایی که با مندوه وارد شده و الان گیر کرده اضطرار بالفعل داره نه اضطرار ابتدایی، فرض کنید اینجا اباحه مکان شرط نیست. حالا سوال، حالا که اباحه مکان شرط نیست، این آقا هم مطیع هم عاصی یا نه فقط یکیشه؟ چی جواب میدید شما؟ مرحوم مظفر میگه هر جفتش امتنایی میگه یکیشه. این محل بحث ما. بر فرض آقا فرض محال که محال نیست، شما محال میدونی اب نداره، فرض محال که محال نیست، بر فرض که اباحه مکان نمازگزار برای این آقا شرط نباشه، ما از این حیث مشکل نداشته باشیم، از حیث اجتماع یا جایز یا جایز نیست؟ مرحوم مظفر میگه جایزه.
شرط مرحوم مظفر که شرط عقل میتونه بوده رو الان تو دار قضی عرض کنم که چه فرقی از طبیعت صلات ممنوع بشه؟ اون طبیعتی که بخواد اونجا بخونه که عرض کنم که بشنه بوده
همراه قسمم هست
مقدورش نیست.
نه نه ایشون میگه مقدورشه. از چه جهت مقدورشه؟ از این جهت که این آقا هم مطیع هم عاصی. ببینید آقا
مثل همون قربی هم باید این مقدورش دیگه وقتی نهد فهمیه و نهد شرطی خورده بده مقدور شرطیش نیست دیگه.
به شرط این که مکان نمازگزار لازم باشه، مباح باشه،
نه.
حتی برای کسی که وارد داره قصبی شده. نه ولی حتی هم نداشته
باشی
همین که نهد خورده به صلات چه نخورده که؟ نه به فعل نخورده، به عنوان خورده.
به عنوان خورده و این رد خارجی مصداق و عنوان هست،
هم مصداق معمورون به هم مصداق منهیون هست.
وقتی این مصداق انجمن هست، پس
مقدور
شرعیش نیست.
نه نفرمایید مقدور نیست بابا. ببینید آقا، مرحوم مظفر معتقد است که آقا با همین یه دونه فعلی که داره تو دار قصبی انجام میده، هم مطیع هم عاصی. این هم مطیع هم عاصی رو یه ذره بازش بکنی، این دونه معناش چیه؟ معناش این است که همین نماز در دار قصبی امر داره، نهی هم داره.
قبل از
اینکه
تو متعلقه
چی شد؟
این دو تا ما قبل از اینکه ما
این مقاله
جواب
میشه، مقاله
اینه
که اول این دو تا فرد تصدیق پیدا میکنه. الان مرحوم مظفر اعتقاد از این حیث به مشکل نمیخوریم ما. اگر کسی معتقد باشه چون این مصداق منهی عنه دیگه نمیتونه مأمورم به باشه چون امتناعیه، خب بله، او میگه آقا نهی خورده به چی؟ به عنوان، سرایت به معنون کرده، تعدد عنوانم موجب تعدد معنون نیست، معنونمون یکیه، نمیتونه همه امر داشته باشه همه نه. اما مرحوم مظفر میگه بابا تو این فعل یک فعل میبینی، اما چشاتو باز کن، عینک خوب بزن، این دوتا فعله، یه فعل نیست اصلا. دقت میکنه؟ یعنی چون امر و نهیمون به دو عنوان خورده، این عنوانم از اون عنوان جداست، اصلا مرحوم مظفر اینجا مشکلی نمیبینه از حیث قدرت.
قدرت متعلق تکلیف بود، میگفتیم امر خود به عنوان فلات مفضول و نهی از قصد مفضول، بعد میگفتیم الان
حتی نهی بهیه. اما اونجا چرا؟ علتش چی بود؟ علتش این بود که وقتی طبیعت شما شد فلات مقدوره، خوب عرضم رو دقت کنید، اصلا این فرق مصداق نیست برای اون مورد، چون عنوانتون فلات مقدور است. نه نه دقت کنید چه عرض میکنم؟
بودن
این
شرط نبود. الان هم دارد برد میخونه
هم مدی هم آسه. من میگم میدونم. ببینید تفاوتش اینه مرحوم مظفر یه وقت میفرماید، یه وقت شارع مقدس میگه آن تو صلات انجام بده، اینم صلات، یعنی این مصداق برای این صلات هست. تو مصداق بودن برای صلات ما مشکلی نداریم، برای ازا میگیم قصبش جا خودش آسیه، صلاتش هم جا خودش مطیعه، چون این فرض برای صلات هست. از حیث دقت کنید چه عرض میکنم، از حیث قصبش ما با توجه به این که میگیم امر و نهیمون به عنوان خورده، عنوانی که میگیم چیه؟ صلات، نه صلات مقدور، این صلات هست، ولذا از این جهت ما مشکل نداریم. اما اگر شما گفتید اون دوتا عنوانی که امر و نهی بهش خورده ها صلات مقدور است، وقتی کلمه مقدور رو آوردی یعنی از ابتدا طبیعت شما قصد است و صلات بگید مقدور، ایشون میگه تا گفتی صلات مقدور شرعی چون نهی بهش خورده در فرض فعلیت نه، این فرض اصلا مصداق برای صلات مقدور نیست، و حالی که مصداق برای صلات هست، و لذا اگر شما صلات رو صلات مقدور بکنی ایشون میفرماید این مصداق نیست، نمیتونه هم مطیع باشه هم عاصی. اما اگر طبیعت صلات باشه این فرض برای صلات هست.
چرا
صلات
مقدور نیست؟ چون قدرت شرعی برش انجامش نداره دیگه، درست؟
برای من این مثلا
صلات مقدور نیست. بله. خب توی
اون حالتم
که شرط عقلی بدونیم، پس این فرض از صلات
صلات هست. صلات هست، اما قدرت برای نداره. نه نه نگید قدرت نداره. همین که صلات هست کافیست که مصداق برای امر باشه، مصداق برای نهی هم باشه. شما فقط ممکنه بگی آقا این دوتا با همگی یه جا جمع شده، ایشون میگه من اجتماع امنه رو جایز میدونم، مشکلی ندارم با اون. قدرت عقلی سر جای خودش هست، ولی اگر کسی قادر نباشه عقلا مشکلی نداره. میخوام بگیم از جهت عقلی الان ما مشکل نداریم. این صلات در دار قصدی مصداق برای صلات که هست، عقلا هم ایشون میگه اجتماع امنه پیش نمیاد. چرا؟ چون امر به عنوان خورده، نه مشکل عقل داریم نه مشکل شرع. اما تا شما گفتی عنوانی که امر بهش خورده صلات مقدوره، یا اصلا مصداق نیست، امر بهش نخورده تا بخواد مصداق مأمور بده، هذا غایت و زور نافل مقام.
نه نه شده که کتاب خدا فردیه، خدا با هر فردی داره حرف میزنه و کتابش مستقل فرده، و این فرد ممکنه اصلا این طبیعت تا آخر عمرش نتونه انجام بده، پس هیچ مستقلی برای تکلیف خدا کتاب خدا نمیگه. راهکاری
که میشه ارائه کرد اینه که خطاب رو ما عام بگیریم. آخه وقتی خطاب رو شما عام میگیرید اصلا
فرقی نیست، یه عام میخواد گفته ممکن است این فرق داخل
اون. متوجه شدم سوالتون رو، متوجه شدم، خودم خیال میکنم متوجه شدم. جوابشو خوب دقت کنید. ببین اگر شما متعلق خطاب رو هم عام بگیرید، آقایون میگن این منحل میشه به تعداد مکلفین. یعنی چی؟ یعنی شارع وقتی میگه ایها المکلفین اقیموا الصلاة، انگار 7 میلیارد مکلف داریم، 7 میلیارد امر شده. یعنی این امر به تک تک مکلفین میخوره. البته مکلف، مکلف کسی که قادر باشه دیگه. حالا اون مکلف قادر امر به طبیعت براش شده. ایشون میگه این طبیعت یه فردم که داشته باشه، این آقای مکلف بر اون فرد قادر باشه کافیه، ولو 999 تاش رو قادر نباشه. این انحلال رو این آقایون پذیرفتن، قبول دارن، جاهای دیگه هم بحث کردن. یعنی ما الان بر فرض انحلال داریم میگیم، میگن آقا یک امر که به 100 نفر میشه، این منحل میشه به 100 تا امر. خب عرض کنم محضرتون، ببینید آقا ما یه تکلیف منو معلوم کنید. بعضی از رفقا میگن آقا فرصت سوال بدید. ما خب یه بحثی که تموم میشه دو تا سه تا سوال رو پاسخ بدیم میرسیم انشالله به یه جایی برسونیم بحثمون رو. اما اگه بنا باشه من همه سوالاتون رو پاسخ بدم با این حجم جمعیت کلاس، طبیعتا ما از جهت حجمی به مشکل میخوریم. من عرض کردم دوستان قبل از این درس من حاضرم یه ربع نیم ساعت 45 دقیقه قبلش بیام، چون این چند روزم خب بعضی از دوستان شب اس ام اس دادن اومدم، سوالاتونو اونجا پاسخ بدیم که ما هم به حجم درس برسیم، هم مدیریت بتونیم بکنیم کلاس رو، سر امتحان باز به مشکل نخوریم. یه وقت سر ترم اول 50 صفحش بمونه، میدونید مدرسم الان سالهاست ترم اول وقتی شما 50 صفحش رو نخوندیم میگه آقا اول ترم دوم 50 صفحه رو رهاش کن برو سر ترم دوم. به اعتقاد من یه جوری ما کلاس رو مدیریت بکنیم که بتونیم عرض کنم خدمت شما حجم رو برسونیم، در این حال برخی از سوالات شما رو پاسخ بدیم، برخیش هم بمونه برای خارج کلاس. این به نظر من مناسب تره. اما در این حال اختیار با شما، اگه واقعا عمدتون معتقدید سر کلاس هر چی سوال هست مطرح بشه، ما حرفی نداریم، به شرطی که بعدا دیگه توقعی از ما از جهت حجمی نداشته باشیم. شما هم یه مقدار کمک بکنید، سوالاتی رو مطرح بکنید که عرض کنم خدمت شما با استفاده همه بشه، مفید برای همه بشه. منم هم دیگه خب اونقدی که علمم میکشه و سوادم میکشه بهتون عرض میکنم. یه وقتایی هم اینجا دیگه طرف قانع نمیشه، باید بگم قایت و زور نافل مقام، همین مقدار دیگه، بیشتر از این من بلد نیستم. خب عرض کنم دوستان بزرگوار، دیروز ما یه حرفی زدیم، اون حرف چی بود؟ گفتیم آقا در مبنای مرحوم شیخ، عذر میخوام مرحوم مظفر، اینقدر من شیخ و شهید و اینا کردم که قاطی کردم همه چی رو، عرض کنم بر مبنای مرحوم مظفر که معتقد است، که معتقد است متعلق تکلیف خود عنوانه و سرایت به معنون نمی کنه، این بحث که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست به درد میخوره یا نه؟ دیروز چی گفتیم؟ گفتیم این بحث به درد نمیخوره. چرا؟ چون ایشون معتقد اصلا متعلق تکلیف خود عنوانه، تو کار به معنون نداریم، سرایت به معنون نمی کنه. بله اگر کسی بگه آقا متعلق تکلیف عنوان است و سرایت به معنون می کنه، اینجا جا داره که ببینیم آیا این معنونی که هم مصداق برای عنوان اول است هم مصداق برای عنوان دومه واقعا یکیه یا دوتا. چون یکی بودن و دوتا بودنش توی جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع تأثیر گذاره، اما کسی که میگه اصلا سرایت نمی کنه خود عنوان متعلق تکلیفه دیگه، جا نداره این بحث رو مطرح کنه. اما ایشون می فرماید ما بر فرض که بپذیریم، این فرض فقط فرضه ها، بر فرض که بپذیریم متعلق تکلیف عنوانه اما از عنوان به معنون سرایت می کنه، بر فرض که کوتاه بیاییم، حالا سوال آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست؟ بالاخره این یه بحثیه. ممکنه تا حالا مرحوم مظفر میگه به عنوان میخوره، از شما یه عدتون باشید که بگه چی؟ به عنوان نمیخوره به معنون میخوره. این بحث رو داره برای اونا انجام میده. میگه آقایون اگر کسی معتقد شد عنوان متعلق خطاب نیست، سرایت به معنون میکنه و معنون در واقع متعلق امر و نهیه، حالا این بحث رو میخوام مطرح بکنیم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نه؟ مرحوم مظفر از اول نرخ تعیین میکنه. بارها عرض کردم مرحوم مظفر یکی از عادتاش اینه که از اول بحث نرخ رو تعیین میکنه، این نظر خودشو میگه، بعد میره سراغ اثباتش. ایشون میفرماد حق این است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون همیشه نیست، فقط یتعدد و قد لا یتعدد. یعنی یه وقتایی تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست، یه وقتایی هم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. ما یه قاعده عامی نداریم که بگیم آقا همه جا تعدد عنوان موجب تعدد معنون، یا بگیم هیچ جا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، اینو نمیتونیم بگیم. یه وقتایی هست یه وقتایی نیست. حالا کجاها هست کجاها نیست، این یه بحثیست که به نظرم میمونه برای فردا. نگاه کنید، تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، صرف تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. دوستان این عنوان گولتون نزنه ها، آخه این عنوان رو که آدم میبینه احساس میکنه مرحوم مظفر معتقد از همیشه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، با حالی که گاهی تعدد معنون همراه داره گاهی تعدد معنون همراه نداره، اما صرف تعدد عنوان هیچ وقت موجب تعدد معنون نیست، اون جهات دیگری داره اگرم داره که حالا اینا بحثش میاد. بعد ما تقدم من البیان، بعد از اون بیانی که گذشت، من ان التکلیف انما یتعلق بالعنوان بما هو مرآت عن افراده لا به نفس الافراد، تکلیف تعلق میگیره به عنوان نه معنون. فان القول بالجواز لا يتوقف على القول بان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، قول بالجواز طبق مبنای ما ربطی به این بحث نداره، كما اشرنا اليه فيما سبق که صفحه قبل بود، لانه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان او غیر متعدد، فان ذلك لا يرتبط بمسالتنا نفيا و اثباتا ما دام ان المعنون ليس متعلقا للتكليف ابدا. چرا؟ چون ما معتقدیم عنوان متعلق تکلیفه. و على كل حال فالحق هو الجواز، تعدد المعنون بگید ام لم يتعدد. ولو سلمنا جدلا، آقا جدل چیه؟ تو منطق خوندید یه وقتایی آقا یه مقدماتی داره یه بحث، اون مقدمات اصلا من قبول ندارم، اما میگم برای اینکه اون بحث اتفاق بیفته بر فرض که این مقدمه رو قبول بکنیم بیا سر این بحث کنیم، بر فرض اینجا میگم جدل، چون اون مقدمه اصلا قبول نداره که بخواد بحث دوم رو انجام بده. میگه لو سلمنا، اگر ما تسلیم بشیم از باب جدل به این که تکلیف يتعلق بالمعنون باعتبار سرایت التکلیف من العنوان الى المعنون كما هو المعروف، معلوم میشه معروف مشهور نظرشون خلاف نظر مصنفه مرحوم مظفره، فرض کن ما بپذیریم که تکلیف متعلق به معنونه به این اعتبار که تکلیف سرایت میکنه از عنوان به معنون، فان الحق انه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان. لا يجب یعنی چی؟ فقط یتعدد وقت لا یتعدد، این قد یعنی گاهی، گاهی تعدد پیدا میکنه گاهی هم تعدد پیدا نمیکنه. فلیس هناک قاعدتون عامه، ما یه قاعده عامی نداریم تقوی به ان نحکم به ان تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، یه قاعده عامی که حکم بکنه به این که ما خود میخوام اقتضا بکنه به این که ما حکم بکنیم به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست، کما تکلف به تنقیح ها بعض و اعاظم مشایخنا. دوستان بعض و اعاظم مشایخنا کیه؟ مرحوم ناینی. مرحوم ناینی اصرار داره بر این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست. حالا نظر ایشون چیه؟ این وکعنه میمونه انشاءالله برای جلسه بعد که نظر ناینی رو انشاءالله بازش بکنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
الان مصداق صلات مدرور نیست اگه متعلق قدرت متعلق تکلیف بدونیم، عنوانه
شرع هم قادر نیستی بر فرض
خیلی یعنی فرض صلات مردم نمیشه خب حالا اگه قدرتش صلات بدنیم مصداق صلات هست اما اگه تنها بعضی از صلات که بتونه این انجام بده مثلا هم یه دونه باشه بعد قدرت هم شرط عقلیه بر عنوان صلاته این شرط عقلی رو نداره دیگه پس وجوب صلات
شرط عقلی نداره مقبوره
که ما هم اگه ما بودیم اون وقت نفضاق سلات و مرگونه
نمیدی باشه
ببینید اون مردم رو دقت کنید این مقایبه ایشون میگه آقا اگر سلات باشه مشکل هست
یعنی سلات متعلقه که شرطش قدرته میدونم اون شرط کرده عقلی عقلی که نه اینکه عقل شر رو قبول نداره دیگه آقا این تو متعلق خطاب که نیمده شد
چه کلاس بعدی شده بود
این تو متعلق خطاب که نیمده شد یعنی ما
Thank you.